أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات الذي فترهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. چون قبلا در همین سوره مبارکه انبیاء آیه 25 فرمود و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، جریان نبوت عام را ذکر فرمود. برنامه رسمی انبیاء علیه السلام که توحید و عبادت همون خدای واحد است مطرح فرمود، الان به عنوان تفسیر اون مجمل و شرح اون متن جریان تقریبا 17 پیامبر علیه السلام را ذکر میکند. اول از هست موسی و هارون شروع کردند که شرح اینا در سوره مبارکه طه و مریم و سایر سور گذشت. گاهی بین ضیاء و نور فرق می‌ذارند و اینکه تفصیل قاطع شرکت است، می‌گویند اون چیزی که از خود دارد مثلا ضیاء است، اون چیزی از دیگری می‌گیرد، مثل اینکه قمر درخششش رو از آفتاب می‌گیرد، تعبیر به نور می‌شود. لکن وقتی نور در کنار ضیاء ذکر نشد، ضیاء معنای نور رو هم به همراه دارد و این هم یاد گذشته هاست و هم عبرتگیری برای آینده است، مانند اون که ذکر است و این ذکر مبارک برای نسبت به قرآن کریم هم صادق است. فرمود شما با استفهام انکاری افأنتم له منکرون. بعد می‌پردازم به جریان است ابراهیم. فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. این من قبل را برخی ها گفتند یعنی از قبل از نبوت ما به وجود مبارکه ابراهیم اون رشد را عطا کردیم و کنا به عالمین بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خدای سبحان می داند که فرون شخص به هر قدرتی هم که برسد اسمتش رو حفظ می کند و کسانی را که خدا می داند اونها به سوء اختیارشون از این قدرت بهره صحیح نمی برند، به اونها سمتهای کلیدی نمی دهد. لذا ممکن است بلعم باور را یا سامری را بیازماید، بخشی از مطالب را به اونها عطا بکند، ولی هرگز به سامری ها و بلعم باوری ها و امثال این ها سمت ها و پست های کلیدی نمی دهد. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اونجایی خدای سبحان می داند فرون شخص در عین اقتدار از علمش حد اکثر بهره را می برد، متفکرانه مختارانه در کمال حریت و آزادی معصومه است، سمت به او میدهد. و اگر بداند که فلون شخص شخص دیگر از این کرامت سوء استفاده می کند، هرگز به او سمت کلیدی نخواهد داد. این رو یک معنی. اما ظاهرا که این را بسیار از مفسران گفتن من قبل، یعنی قبل از نبوت، ولی ظاهرا منظور از این من قبل یعنی قبل از جریان هستی موسی، ما به وجود مبارک ابراهیم این سمت را دادیم. مثل اینکه در جریان خود هستی ابراهیم نسبت هستی موسی نسبت به قرآن کریم هم یه همچه تعبیری هست در سوره مبارکه آل عمران آیه 3 و اینها گذشت که نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبلو، یعنی ما قرآن را به شما دادیم و قبل از قرآن تورات انجیل را به موسی و عیسی علیه السلام دادیم. این من قبل یعنی قبل زمانی. در آیه محل بحثم که فرمود و آتینا ابراهیم رشده من قبل، یعنی قبل از جریان موسی و هارون سلام الله علیهما، مسئله ابراهیم مطرح بود، نه اینکه جریان هست ابراهیم نظیر به آتینا حکم سبیای محض یحیی باشد که قبل از نبوت ما این رشد را به او دادیم. البته این منافات ندارد که قبل از نبوت هم اینا به کمالاتی رسیده باشند، ولی ظاهرا این من قبلو ناظر به همین قبل تاریخی و زمانی است. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو و کننا بهی عالمین. رشد را هم قرآن کریم مشخص کرده است. کسانی که فرد یا ملتی که دارای اوصاف ثبوتی معین یک و صفات سلبی مشخص دو اینا باشن اهل رشدن. در سوره مبارکه حجرات فرمود خدای سبحان حبب الیکم الایمان یک و زینه فی قلوبکم دو و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان پنج. این سه صفت سلبی، اون دو صفت ثبوتی وقتی جمع شد اولئک هم راشدون. پس رشد در فرهنگ قرآن مجموعه اون دو صفت ثبوتی به این سه صفت سلبی است. رشید کسی است که دین محبوب او باشد، نه خوفاً من النار عبادت کند یا شوقاً الی الجنه عبادت کند، دین محبوب او باشد. مستحضرید که محبت اگر به غیر حق تعلق بگیرد انسان را کور میکند، حب و کشه ی امی به یوسف. اگر به حق تعلق بگیرد انسان را بینا میکند، اون محبوب است که به محب نورانیت عطا میکند، حب و ضیا انسان را روشن میکند. پس این چنین نیست که حب و کشه ی امی به یوسف یه امر مطلق باشد. اگر چیزی که کر و کور است، حب به او کوری می آورد، کری می آورد، مثل حب به دنیا، حب به زرق و برق و به جاه و مانندان. و اگر نور و سماوات و الارض بود یا طاهر و مطهر بود و مانندان، حب به او نورانیت می آورد، نه کوری، شنوایی می آورد، نه سمن و کری. پس حب و کشه یعنی به یوسف ناظر به اون چیزهاییست که خودش کر و کورن. اینجا هم فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، بعد کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. بعضی ها از معصیت منزجرن، متنفرن، نخوفن من النار یا شوقن الجنه، بعدشون میاد دروغ بگن. این یه آدم رشیدیه، اما کسی که از ترس دروغ نمیگه یا برای رسیدن به بهشت دروغ میگه، این تو راه رشده، این هنوز به رشد نرسیده. خب پس رشد را قرآن کریم مشخص کرده است. در اینجا هم فرمود وجود مبارک ابراهیم از رشد الهی برخوردار، این سرفصل است. معلوم میشه از اونجایی که برهان قائم میکند برابر رشد است. اونجا که دست به تبر میکند بت‌ها را ریز ریز میکند برابر رشد است. رشد الهی گاهی اقتضا میکند از و انزلنا الحديد فيه بأس شديد مدد بگیرد، گاه اقتضا میکند از انزلناه نورا مبینا. اینی که در سوره مبارک حدید فرمود ما لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان مثلق و ناس به قسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. آهن را در کنار تورات و انجیل و صحف ابراهیم و قرآن وجود مبارک حضرت نقل میکند برای اینکه این آهن از اونها دفاع میکند، این شمشیر و این تیر از اونها دفاع میکند، وگرنه تناسبی بین اینکه ما آهن فرستادیم و قرآن فرستادیم که نیست. وجود مبارک ابراهیم خلیل هم از آهن استفاده کرد، هم از صحیفه ابراهیم، هم تبر گرفت جعلهم جزازن الا کبیرن لهم شد، هم براهینی که فراوان اقامه کرده است و هر دو رشد است. این سرفصل است. فرمود لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کلنا بهی عالمین. خب اونگاه رشدش رو شرح میدهد. از قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. این بت‌ها و مجسمه هایی که در برابر او خضوع دارید، عکوف دارید، خضوع دارید، خشوع دارید، معتکف میشوید، چیه اینا؟ اینا نافعن؟ نه. زارن؟ نه. دست تراشیده خود شما یعنی ها چرا اینا رو میپرستید؟ در سوره مبارک شعرا وقتی از اونها سوال میکند اینا چیان، اونا میگن اینها پیش ما مقدسن و ما در برابر اینها عکوف داریم، خضوع داریم، خشوع داریم و معتکفیم. آیه 70 به بعد سوره مبارک شعرا این است که از قال لأبیه بقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. ما عکوف داریم. اونگاه وجود مبارک ابراهیم فرمود ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. این که خاضعید خاشید اینا چیکارن؟ چی از این برمیاد؟ در جریان تعبیر اب که در این آیه و در آیه محل بحث با آیه سوره شعرا و مانند آن آمده است، در سوره مبارک بقره و اینها گذشت که منظور از این اب عموست نه پدر، برای اینکه اب هم بر عمو اطلاق میشه، هم بر جد اطلاق میشه، هم بر پدر اطلاق میشه، ولی والد فقط بر پدر اطلاق میشه. اونجا شواهدی از بزرگان اهل سنت نقل شده، از بزرگان شیعه نقل شده، سیدن استاد رضوان الله علی هم اینا رو ذکر کرده و قبلا هم بحث شد که خدای سبحان به حضرت ابراهیم فرمود مبادا برای مشرک طلب مغفرت کنی. با اینکه فرمود مبادا برای مشرک طلب مغفرت کنی، بعد عذرخواهی هم فرمود به اینکه ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا موعظه بعدها اياه، بعد در اواخر عمر دارد که وجود مبارک ابراهیم از خدا برای والدش طلب مغفرت کرده، عرض کرد رب اغفر لی ولوالدی. خب با اینکه صریحا خدا فرمود مبادا برای مشرک طلب مغفرت کنی و با اینکه وجود مبارک است ابراهیم از اب هر که هست بیزاری گفت اینی بری ام من که، اما در پایان عمر که بلغنی الکبر عرض کرد خدا رب اغفر لی ولوالدی. سرش اینه که والد غیر از اب است، والد فقط بر پدر اطلاق می شود، اما اب بر جد اطلاق می شود، بر عمو اطلاق می شود، بر پدر اطلاق می شود. طبق جمع این دایه معلوم می شود که آذر پدر حضرت ابراهیم نبود، عموش بود به ماننده، برای اینکه در آخرین لحظات عمر حضرت برای والد خود طلب مغفرت کرده است. خب پس منظور از اب پدر نیست. این که فرمود در سوره مبارک شعرا احتجاج کرد فرمود هل یسمعونکم اذ تدعون، با توده مردم وقتی استدلال میکنن هم استدلال ساده و رقیق که اونا بفهمن، بفهمن بالاخره انسان خدا را که میپرستد یا برای ترس از کیفر اوست یا برای طمع در برکت اوست یا رو جاذبه است یا رو دافعه، یکی از این دو جهت باید باشه. این تماثیل، این اصنام و این اوثان و این تمثال ها چه کار از اینا برمیاد؟ هل یسمعونکم اذ تدعون، شما که اینا رو میخوانید آیا اینا میشنوند که مشکل شما رو حل کنن؟ او ینفعونکم او یضرون، بالاخره یا باید نافع باشن که شما شوقن عبادت کنید یا باید زار باشن که شما خوفن عبادت کنید. اینا نه نافع نه زار، بنابراین نه شوق است نه خوف، چرا اینا رو عبادت میکنید؟ قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، این سنت ماست، میراث قومی ماست یا میراث فرهنگی ماست، نیاکان ما عمل میکردن ما عمل میکنیم. خب اونگاه وجود بارک ابراهیم فرمود به این که افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، اون چرا که شما و پیشینان میپرستید سندی دارید؟ هیچ راه عقلی برای استحقاق این بت‌ها برای سر پرستش ارائه نکردید. اگر اینا اهل درک نیستن، اگر اینا نافع نیستن، اگر اینا زار نیستن، خب چرا اینا رو عبادت میکنید؟ در آیه محل بحث که فرمود ابراهیم خلیل فرمود من از شاهدینم، در همین بخش پایانی که خونده شد آیه 56 سوره انبیاء که خونده شد فرمود و انا علی ذلکم من الشاهدین، یعنی من شاهد بر توحید و وحدانیت خدا هستم، هم در ذات هم در صفات هم در عبادت شاهدم، یعنی میدانم. خب اگر کسی ادعا بکند که من عالمم که در محاجه و در دعوت سودمند نیست، اگر کسی بگوید من میدانم، خب شما میدانید ولی برهان اقامه نکردی. ولی اگر شاهد معنی مقرر، معنی معین، مبین، کسی که در محکمه دارد شهادت میدهد نه در سینه حادثه شهادت تحمل کرده، چون شاهد دو مرحله دارد، یکی که در صحنه حادثه حضور دارد اون حادثه را تحمل میکند، این تحمل شهادت است. این تحمل شهادت فقط یه علمی است برای خود شاهد، کارآمد نیست، ولی در محکمه وقتی شهادت را ادا میکند این میشه جدش افرادی که مبین است، مقرر است، حادثه را بیان میکند. وجود مبارک ابراهیم فرمود من شهادت میدهم، یعنی تبیین میکنم، تقریر میکنم، در محکمه استدلال و برهان من شاهدم، نه در جریان تحمل حوادث من عالم باشم، اون برای خود من خوبه، اما الان من تقریر میکنم. این جریان شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائمه بالقسط، این اولو العلم هم شاهدن یعنی خودشون میدونن، هم شاهدن یعنی مقررن، مبینن، اهل استدلالن، برای جامعه بیان میکنن. وجود بارک ابراهیم فرمود من شاهدم، بیانگرم، مقرر توحیدم، به اینها براهین من است. خب قبلا خدای سبحان به من نشون داد، به من الان اینا رو که اون چرا دیدم تقریر میکنم. این که در سوره بارک انعام قبلا بحثش گذشت که خدا فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولی یکون من الموقنین آیه 75 سوره مبارک انعام، این ارائه است، این شهود است. فرمود باطن عالم را ما نشان ابراهیم خلیل دادیم. انبیا از همون اول که آمدن گفتن الموجود علا قسمین غیب و شهاده. اصطلاحات عقلی اینه که موجود یا مجرد است یا مادی. اصطلاح نقلی این است که موجود یا غیب است اشاده. غیب یعنی موجودی که با حواس درک نمیشه، دیده نمیشه، شنیده نمیشه و خورده نمیشه، ملموس نیست، مزور نیست، مشموم نیست، مبصر نیست، بستون نیست، با هیچ کدام از این حواس درک نمیشه، میشه مجرد. پس اصطلاح موجود یا غیب است یا شهادت مسابقه با همون اصطلاحی که در علوم عقلی میگن الموجوده اما مجرد و اما مادی. دیگران میگفتن موجود هرچه هست مادی است و محسوس است، به چیزی که محسوس نباشه وجود ندارد، میشه خرافات. انبیا آمدن گفتن که موجود دو قسم است، غیب است و شهاده، محسوس است و غیر محسوس. وجود مبارک ابراهیم خلیل در طبق آیه 75 سوره مبارک انعام از ملکوت عالم خبر میدهد که خدا فرمود ما را ارائه کردیم، نشان دادیم، او هم دید. در سوره اعراف که بحثش گذشت خدا به ما فرمود شما نظر کنید تا ببینید. خب بارها اشاره شد به این که تو عربی بین نظر و رؤیت فرق است، همونطور که تو فارسی بین نگاه و دیدن فرقه. ما در فارسی اگر چیزی رو ببینیم میگیم دیدیم و اگر چیزی رو نگاه بکنیم و نبینیم میگیم نگاه کردیم و ندیدیم. نگاه غیر از دیدن است. به ما در سوره اعراف دستور نظر داد، فرمود اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض. خب این دستور یقینا حکیمانه است، یعنی شما نگاه کنید بلکه به رؤیت برسه. ولی وجود مبارک ابراهیم خلیل رؤیت را نصیب خدا نصیب او کرد. بعد همین ابراهیمی که دید صحنه حادثه را مشاهده کرد، شهادت در مقام تحمل بود، حالا شهادت در مقام اداست، حالا من شهادت میدم، یعنی در محکمه برهان و استدلال و وجدان من تقریر میکنم. تقریر میکنم به این که برای اقامه شد بر نفی ربوبیت این اصنام و اوثان، این یکی، و اثبات ربوبیت ذات اقدس اله، این دوتا، هر دو را وجود مبارک ابراهیم خلیل اقامه کرده است. در همون سوره مبارک انعام در آیه 75 به بعد جریان فلما جن علیه اللیل و رد صاحب این ستاره پرستان و ماه پرستان و اینها را مبسوطا ذکر میکند. بعد در پایان فرماد که بتل که حجتنا آتیناها، آیه 83 در سوره انعام، بتل که حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجت الله هست که بود دادیم. خب این یا برهان حدوث است یا برهان امکان است یا برهان حرکت است، میشه حجت الله. شما به هر تقدیری که این انی لا احب الافرین را بیان کنید، بیش از این حجت معروف فلسفی به کلامی در میاد. برخی ها انی لا احب الافرین را برهان حرکت دونستن، بعضی برهان حدوث دونستن، بعضی برهان امکان دونستن. فإن الهوية في لمدن هزيلة الإمكان أفول ومانندان. خب این به هر تقریبی که بیان بشود حجت الله است و ذات اقدس اله، این را به انبیا آموخت. در بحث دیروز داشتیم به این که در حقیقت فلسفه از اسلام به یونان رفته، نه بالعکس، و منظور از اسلام بحث فلسفی او، یعنی عقلی او، یعنی جهانبینی اوست، نه بحث فقهی. در بحث فقهی بر اساس لکلن جعلنا منکم شرعتن لمنهاجا، هر شریعتی برای خود یه فقهی دارد. درست از وجود مبارک عیسی فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دام تحیا، اما زکات و صلات یه حکم فقهی است. فقه مسیحیت، زکات مسیحیت با فقه ما فرق میکند. اونا چقدر نماز بخونن، چه کدوم طرف نماز بخونن، چقدر روزه بگیرن، در چه ماه روزه بگیرن، اینا فرق میکنند. در این محدوده شریعت و منها جای نسخ است که یه شریعتی شریعت دیگر را نسخ بکنند. اما تو جهان بینی خدایی هست، احد هست، واحد هست، اسماء حسنایی دارد، وحی نبوتی هست، انبیا معصومن، بهشتی هست، جهنمی هست، سؤالی هست، برزخی هست، در همه این خطوط کلی مصدقاً لما بنی یدی، هر پیامبری پیامبر دیگر را تصدیق کرده. جا برای نسخ نیست. شما ببینید وقتی سخن از گوشت مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و عیسی و موسی علیه السلام است، همه سخن از مصدقا لما بین یدیه است، جا برای نسخ نیست. اون نسخ مال فقه هست، مال شریعت و منهاج است، مال فروع دین است، ولی اصول دین نسخ شدنی نیست. لذا فرمود ان الدین عند الله الاسلام، این اصل اولی. پس وقتی از در جهان بینی گفته می شود اسلام، اون چرا که وجود مبارک ابراهیم آورد تا وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، همه اسلام است در خطوط کلی، که ان الدین عند الله الاسلام، و دین نسخ نشده. لذا دین تسنیه ندارد فصلا از جمع. این که گفته می شود ادیان، ادیان یه اصطلاح خاصی است، وگرنه دین نه تسنیه دارد نه جمع. دین فقط مفرد است، ان الدین عند الله الاسلام. و این اسلام که جهانبینی توحیدی آورده و شرک را برطرف کرده و الحاد را برطرف کرده و وسیله وجود مبارک هست ابراهیم و انبیای ابراهیمی، خاورمیانه را روشن کرده. بعدها سقراط و بقراط و افلاطون و ارسطو اینها تو یونان و غیر یونان در آمدن. این چه نیست که حالا الهیات از اونها به اسلام آمد باشد؟ که پس فلسفه اسلامی غیر از فقه اسلامی است. یک، نباید توقع داشت که در مسیحیت چیست، در یهودیت چیست. البته اسلام معنای خاص تکمیل کرده اونها رو، لکن اسلام معنای عام که ان الدین عند الله الاسلام، از وجود مبارک هست ابراهیم، البته قبلش بود ولی خب این جریان طوفان نگذاشت رابطه ما با قبل محفوظ بمونه، این حفظ کرده. این یونان هم در شمال غربی مصر است و در غرب تقریبا ترکیه قرار گرفته و حرف هایی که وجود مبارک هست ابراهیم در حجاز داشت، در شامات داشت، به همه مناطق رسید. منتها اون روز اگر بخواهد این حرف ها برسد زمان میبرد. لکن وجود مبارک است ابراهیم کاری کرد در کوتاه‌ترین مدت کل خاورمیانه در این حرف ها گرفته. بله، باید همین آقایی باید زحمتش بکشن برای اینکه اون چه که در مصر بود شرک و جاهلیت، اون چه در شامات بود شرک و جاهلیت، اون چه در عربستان بود شرک و جاهلیت، ایران از جهت اینکه جریان زرتشت خیلی سابقه نداره، ما هم تاریخ مدونی درباره بت پرستی یا الحاد ایرانیان نداریم. مسئله نور یزدان و اهرمن و امثال ذلک مطرح میشد، ولی خب زرتشت از قدیمی ترین انبیایی است که مثلا مطرح است. متاسفانه چون کار نشده، ما الان این حرف مولوی رو خدا رحمت کنه استاد امام زیاد نقل میکرد، گفت خیلی ها نظیر کرم تو این حبه گندم هست، چون اون کرمی که در گندم نهان است زمین و آسمان او همین است. اینا همینجا فقه اصول میخونن، زمینشون فقه است و آسمانشون اصول است و خیال میکنن جهانبینی یعنی همین. از این گندم بیرون بیان که خبری نیست. دنیا چه خبر هست؟ سلاطین چی بودن؟ این همه انبیا آمدن با کدام یکی از سلاطین ایران معاصر بودن؟ اینو هیچ مطرح نیست. اگر یک کمی مطرح بشه، آدم از این گندم در بیاد یا لاغر از این سیب در بیاد، اون درخت میبینه، اون باغبون میبینه، اون باغ میبینه، میبینه غیر از آسمان و زمین یه حب گندم چیز دیگه هم هست. الان شما ببینید این تجارب الاممی که ابن مهدی به نوشته، بالاخره این هم جز فضلای حوزه بودن دیگر. این ابن مهدی به همون طهارت الاعراق نوشته که معاصر ابن سیناس، کتاب متقنی است در اخلاق و مختصر. بعد 8 جلد کتاب نوشته، کل عالم رو دیده، شرق دیده، غرب دیده. اینا کی بوده؟ این تجارب الامم جریان سلاطین رو نقل میکنند، اون پیشدادی ها که سلسله اول شاهان ایران بودن نقل میکنند. انوشیروان معاصر با کدام یکی از انبیاء ابراهیمی بود نقل میکنند. وجود مبارک عیسی مسیح با کدام یکی از سلاطین ایران معاصر بودن نقل میکنند. ما از همه اینها از همه اینها یعنی از همه اینها بیخبریم. خب بعد از تجارب الامم ابن مسوی، این ابن خلدون اون کتاب نوشته، آدم تعجب میکند یا آدم اینقدر مطلع، اینقدر با اطلاع، اینقدر بفهم. شما میدید از بربر اون روز هر شرق و غرب عالم بگر چقدر بود، این 7-8 جلدش درباره این هاست، تو مشرق عالم و مغرب عالم چه گذشت. بالاخره روابط بود. الان اگر این حوزه یک همی زنده بشه و از این کرم به در بی، از حبه گندم به در بیاد، بارها سیدن استاد امام این حرفی میگفت، میگفت شما از این آسمانتون یه طرفه، بین آسمان و زمینتون یه سانته، شما جایی خبر نداری. چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همینه. این که میگه جهان، جهان یه همین، یه قدری که بیرون بیاد جای دیگر هم میبینه دیگه. خب بنابراین این اگه تاریخ مشخص بشه که این زرتشت کی بود، کی بود و کی بود و چند سال در ایران توحید بود، ما به لطف الهی در این سرزمین مشرک نداشتیم، ملحد هم نداشتیم، یعنی تو همین از جریان زرتشت هر کی بود، ولی همسایه های ما یا ملحد بودن یا مشرک. این حجاز بود که مشرک بود، این شامات بود که مشرک بودن، و وجود بارکست ابراهیم آمد با برهان همه مسائل رو حل کرد، خواص فهمیدن. حکومت اس مقاومت کرد، دایه ربوبیت داشت، اون نمرود گفت انا احیی و امید، تو وجود بارکست ابراهیم با او برخورد کرد، احتجاج کرد، دید نشد، دست به تبر کرد، دست به تبر کرد، میدونست عاقبت شما ابراهیم سوزی است. خب برای اینکه کل خاورمیانه رو بگیره که همایش و کنفرانس و اینا مشکل حل نمیکرد، که اینا یه 400-500 نفر یه جمع بشن همونجا دفن میشه، اون رو رسانه ای نبود که. وقتی تبر گرفت خیلی ها با خبر شدن، وقتی حرقوه و انصروا آلهتکم شد و آتش گلستان شد، خاورمیانه با خبر شد. یه حادثه ای نبود که دفن بشه، که بالاخره همه کشورها رؤساشون روابطی داشتن. امروز همزمان خبر به همه میرسد، اون روز بعد از یک ماه رسیده یا بعد از دو ماه رسیده، بعد همه فهمیدن که این کیه که آتش گلستان کرده. دوست و دشمن که این رو دشمنان نقل کردن، دوستانی نبودن، که اگرم بودن منظری بودن. همه مخالفان و دشمنان دیدن که این کسی که بالاخره با منجریق رو انداختن و هیچ قدرتی نمیتوانست در باره اون آتش قهار مقاومت کند، رفت اون تو نشست و یا نارو کنی بردم به سلامه آمده. این خاورمیانه رو روشن کرد، وگرنه افلاطون و ارسطو کجا بودن؟ چندین سال بعدها اینا در آمدن. غرض آن است که اسلام یونان را موحد کرد، بعد بقراط در آمد، ارشمیدس در آمد، افلاطون در آمد، ارسطو در آمد، سقراط در آمد. نه اینکه اسلام یعنی 1400 سال. ما فلسفه اسلامی را با فقه اسلامی خلط نکنیم. اولا یعنی اولا نگیم که اسلام 1400 سال قبل آمده. خیر، اسلام الان چند هزار ساله که تو خاورمیانه هست. ان الدین عند الله الاسلام. بله فقه اسلامی 14 قرن، اما فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، اصول اسلامی از زمان است ابراهیم به بعد دیگه. اینا آمدن خاورمیانه روشن کردن. اگر جناب مولوی میگوید گر نبودی کوشش احمد، تو هم میپرستیدی چه اجداد از سنم، همینه. اگر نبود تبر ابراهیم خلیل، همه ما اینطور بودیم. منظورش از کوشش احمد یعنی دین حضرت است، به دین حضرت از زمان است ابراهیم آمده دیگه. و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تو مصر اون فعالیت ها را کرده، در زندان با مشرکان مصاحبه کرده، مباحثه کرده، اونا رو نهی از منکر کرده، گفت اینی اتبعت و ملت آبایی ابراهیم و کذا و کذا و کذا، این مال هست ابراهیم وست یوسف و در مصر. کاری که وجود مبارکه هست موسی کرد، چاره نبود جزی که دریا را مهار کنه. خب اون صحنه میرسه به همه دیگر. این قصه همه را ریختیم دریا، اخذناهم فنبذناهم فی الیم، یه چیزی نیست که برای هم مخفی باشه. درست است که یه حوادث عادی اگر بخواهد از مشرق به مغرب برسد زمان میبرد، حد اقل یک سال وقت میخواد. اما وقتی فرعون به دریا میافتد در مدت کوتاهی به همه جا میرسد. دریا میشه جاده خاکی، به همه میرسد. دوباره به هم میآید، به همه میرسد. با معجزات جهانی وجود مبارک ابراهیم و موسی و امثال ذلک جهان رسوا کردن. این دهه آخر، دهه اول ذی‌الحجه، مبادا این دو رکعت نماز فراموشتون بشه. بین نماز مغرب و عشا اگه کسی این دو رکعت بخونه ثواب حاجیان را میبره. یعنی بعد از حمد و سوره اون وعدنا موسی ثلاثین لیله این آیه را میخونید که مستحضرید. ولی اینا نورانیت. مبادا کسی خیال کند فلسفه از یونان به اسلام آمده. خیر، فلسفه از اسلام به یونان آمده. اما اصل اول یعنی اصل اول، یعنی که فلسفه اسلامی یه چیز است، فقه اسلامی چیز دیگه است. فقه اسلامی برای 14 قرنه، اما فلسفه اسلامی چند هزار سال سابقه داره. این رو وجود مبارک ابراهیم آمده. اگر میبینید این حکیم بزرگوار، یعنی حکیم نظامی، که این جزء توابع همین قم بود، اون روز تفرش را میگفتن تفرش قم، وابسته به این شهر پربرکت بود. اگر نظامی، میدونید دیوار نظامی مثل سعدی، البته آدم فاضلی است، ملاست، ولی شما میدید بوستانش که میخواد مطالعه کنید برای شما خیلی دشوار نیست. اما خمسه نظامی رو میخواد مطالعه کنید، هر بیتش وقت شما رو میگیره. بالاخره یا یه مسئله ریاضی داره، یا مسئله نجومی داره، یا مسئله ادبی داره، یا تفسیری داره، یا کلامی داره، یا تشبیه عمیق ادبی داره. اینطور نیست کسی بتونه خمسه نظامی رو همطور ردیف بخونه. ایشون این آیه سوره مبارکه حدید را که فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید. آهن را با قرآن یک جازش میکند، میگد محیطی چو گویم چو بارند میق، به یک دست گوهر به یک دست تیق، به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داده دین خواسته. پیامبر یه دست چراغ بود، یه دست شمشیر. با اون چراغ جهان روشن کرد، با دست دیگر اگر کسی خواست این چراغ رو خاموش کند جواب او رو داد. به یک دست گوهر به یک دست تیغ، همین کار را وجود مبارک ابراهیم کرده بود. به یک دست گوهر به یک دست تیغ، با یک دست تبر گرفت، با دست دیگر براهین قام کرد و تلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه. خب اینها پاور میانه رو موحد کردن و آدم کردن، نه اینکه از جای دیگر این حرف آمده. به اینها فرمود شما چی کار میکنید؟ از اینو چی برمیاد؟ گفتن میراث نیاکان ماست. فرمود نه اونها عاقلن نه شما، نه اونها حرف گفتنی دارن نه شما، نه کسرت کارساز است نه قدمت. اینا رو بریزید دور. اونا باور نمی کردن به این دو چیز تمسک می کردن، هم به قدمت هم به کسرت. خیلی درازدامن است یک، همه هم برانن دو. گفتن تو داری شوخی می کنی، برهان داری، ام کنت من اللائمین. مگر میشه در برابر کسرت ایستاد؟ مگر میشه در برابر قدمت ایستاد؟ اجئتنا بالحق ام کنت من اللاعبین. تمون لعب و بازی در کار ما نیست، قول فصل مال ماست، حرف حق مال ماست، براهین آوردیم. و از شروع کرد به این که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست، نیازمنده به خداست. والحمدلله رب العالمین.